اینجا یک عنوان تازه باز میکنه، میگه آغاز منور شدن عارف به نور غیبین، و زینش این ابیات رو میاره: چون یکی حس در روش بکشاد بند، ما بقی حس ها همه مبدل شوند. چون یکی حس غیر محسوسات دید، گشت غیبی بر همه حس ها پدید. میگه حالا اگر یکی از حواس پنجگانه ما این از قید طبیعت و از محدودیت های مادی رها شد، بکشاد بند، یعنی به یه چشمی یه چیزی نشون دادن، به یه گوشی یه ندایی رسید، چون یکی حس از این حواس پنجگانه اگه یکیش در روش یعنی در رفتار و در عمل بکشاد بند، یعنی از این مرز خودش فراتر رفت و این زنجیری که به پاش هست اینو برداشت، تونست که یه چیزی دیگری ببینه، این تأثیر میذاره تو بقیه حسها. ما بقی حسها همه مبدل شوند. مبدل شوند یعنی مبدل شوند، یعنی یه دگرگونی تو بقیه حواس اتفاق میفته. چون یکی حس غیر محسوسات دید، چون کار حس دیدن محسوساته، اما اگر شما یه جایی یه اتفاق افتاد که حست یه امر غیر محسوس رو ببینه، چون یکی حس غیر محسوسات دید، اون وقت نتیجه چی میشه؟ گشت غیبی بر همه حس ها پدید. غیر محسوسات یعنی عالم غیب دیگه. اون وقت میگه دریچه ای از غیب بر بقیه حواس هم گشوده میشه. حالا این مثال عامیانه رو میاره: چون ز جو جست از گله یک گوسفند، پس پیاپی جمله زان سو بر جهند. میگه ندیدی گوسفندا کنار جو که وایسادن، یکی که از جوی آب میپره همه از جو میپرن، حواس هم اینطورن. اگه دریچه ای از عالم غیب به روی یکیشون باز بشه، بقیه هم این دریچه به روشون باز میشه، مثل گوسفندی که چون ز جو جست از گله یک گوسفند، پس پیاپی جمله زان سو بر جهند. گوسفندان حواست را بران در چرا، از اخرج المرعا چران، تا در آنجا سنبل و نسرین چرند، تا به روضات حقایق ره برند. میگه این حواس تو مثل گوسفندایی هن در اختیار تو، اینا رو بران، هدایت کن، اینا رو ببر به چراگاه الهی. چراگاه الهی رو از آیه قرآن میگیره: سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا. خدا در سوره اعلا در آیه چهارم میگوید که این خدا خدایی است که این چراگاه ها رو خلق کرده. مولانا میگه گوسفندای حواست رو ببر در چراگاه الهی بچران، گوسفندان حواست را بران در چرا، از اخرج المرعا چران. مرعا یعنی چراگاه. اونجا چه جور جاییه اون چراگاه الهی؟ اونجا گوسفندا سنبل و نسرین میخورن. چرای گوسفندا در اخرج المرعای الهی سنبل و نسرینه، اونجا روضه های حقایقه، اونجا حواس به گلشن حقایق الهی وارد میشن، تا در آنجا سنبل و نسرین چرند. سنبل و نسرین چریدن یعنی خوردن از سنبل و نسرین، تا به روضات حقایق یعنی به گلشنهای حقایق الهی ره برند. هر حست پیغمبر حسها شود، جمله حسها را در آن جنت کشد. حسها با حس تو گویند راز، بی زبان و بی حقیقت بی مجاز. میگه وقتی بری به عالم بالا، وقتی قدم در اون روضات حقایق بگذاری، در اونجا هر یه دونه حس پیغمبر میشه برای بقیه حواس، پیغام خودش رو به بقیه میرسونه. که قبلا هم گفت که اگه یه حس با غیب آشنا بشه بقیه رو دگرگون میکنه. هر حست پیغمبر حسها شود، جمله حسها را در آن جنت کشد. بقیه حواس هم میبره بالا، میبره در اون بهشت، در اون باغ. حسها با حس تو گویند راز. اون حواس الهی رازگشایی میکنن پیش حس تو، یعنی حس تو رو هم آگاه میکنن. بی زبان و بی حقیقت، بی مجاز. اونجا دیگه احتیاجی به سخن گفتن نیست، اونجا دیگه احتیاج به صنایع ادبی نیست که بگه این حقیقت، این مجاز، حالا مجاز رو حمله بر حقیقت کنی. این صناعات ادبی و اینا، معانی و بیان، اینا مال مقام زبانه. در اونجا دیگه احتیاجی به زبان و این بحثا نیست، که این حقیقت قابل تأویل هاست و این توهم مایه تخییل هاست. آن حقیقت کان بود عین و عیان، هیچ تأویلی نگنجد در میان. میگه که علت این که اینقدر قیل و قال هست، جنگ و جدال هست، حقیقت تأویل میشه، هر کسی حقیقت رو به یه چیزی برمیگردونه. تأویل یعنی بردن از معنای ظاهر به یه معنای غیر ظاهری. این چرا این حقیقت قابل تأویله؟ چرا توهم در فکر آدمایی که حکمت دنیایی دارن زیاده؟ چرا اینقدر تخیل میکنن؟ علتش اینه که اینا بیواسطه شهود نمی کنن. اگر حقیقت رو به عیان ببینن، اگه بیواسطه شهود کنن، دیگه جای تأویل باقی نمیمونه. شما چشت باز میکنی، خورشید میبینی، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، بیواسطه میبینی. اینجا احتیاج به تأویل داری؟ اما اگر بیواسطه نبینی، تو ذهنت یه چیزایی باشه، بخوای نتیجه گیری بکنی به وساطت، به کمک زبان، به کمک خیال، به کمک صورتهای ذهنی، در اون صورت اینجا جاییه که دعوا و اختلاف و توهم و تأویل و اینا پیدا میشه. اما اگر رو در رو دیدی، اگر مثل ماهی غرق شدی در دریا، اون وقت دنبال آب باید بگردی. ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. دو مرتبه این دو بیت میخونم. که این حقیقت، یعنی حقیقتی که از غیر راه شهود به دست بیاد، حقیقتی که از غیر راه قلب به دست بیاد، که این حقیقت قابل تأویل هاست، تأویل پذیره، اختلاف سرش ایجاد میشه. و این توهم مایه تخییل هاست. توهم داریم و همینم میشه خوراک قوه خیال، جنگل خیال تو ذهن ما برپا میشه. آن حقیقت، اما اون حقیقتی که من ازش صحبت میکنم، کان بود عین و عیان، هیچ تأویلی نگنجد در میان. اونجا دیگه اصلا تأویل پذیر نیست. ما در فلسفه راجع به این حرفی که مولانا میزنه در کلاس‌های درس بحث‌های مفصل میکنیم. در بحث معرفت، نظریه‌های معرفت، شناخت شناسی، همه جا صحبت از اینه که یه واقعیتی در خارج از ذهن ما هست، یه ماهیتی تو ذهن ما نقش میبنده. ما میخوایم به وساطت این ماهیتی که تو ذهن ماست به اون حقیقت بیرونی علم پیدا بکنی. این میشه علم حصولی، که علم ما یه چیز، معلوم ما یه چیز دیگه. اون وقت اینجا هر فیلسوفی یه چیزی میگه که از کجا معلوم که این چیزی که شما علم داری همون باشه که در واقع هست. این کانت که 40 سالیست بنده تدریس میکنم، همه حرفش اینه. اما یه علم دیگری هست به نام علم حضوری. در علم حضوری دیگه اینطور نیستش که ما یه ماهیتی داشته باشیم بخوایم از این ماهیت به یه وجود پی ببریم. ما در علم حضوری علم و معلوممون یکیه، مثل علم ما به نفس خودمون. آگاهی که ما داریم به وجود خودمون، این آگاهی که به مدد ماهیت نیست، که مثلا اینطور نیستش که ما خودمون رو نشناسیم، ما باشیم، در کار شناسایی هم فعال باشیم و علمی به خودمون نداشته باشیم، بعد یهو عکس خودمون رو تو ذهن خودمون ببینیم بگیم آ این منم. اگه تو خودتو از قبل نشناسی، از کجا با دیدن یه عکس خودت میتونی بفهمی که این تویی؟ آدمای دیگه اینجوری هن. اگه الان من یه عکسی از تو جیبم در بیارم، آدمی باشه که شما هیچ وقت ندیده باشیدش، من اینو نشون شما بدم، شما نمیتونید بگید این کیه. چرا؟ چون این عکس رو میبینید، خودمون آدم رو نمیشناسید. میگم این کیه؟ میگم نمیشناسم. ولی میشه یه کسی خودشو نشناسه، عکس خودشو بهش نشون بدم بگه این منم؟ همچین چیزی میشه؟ اگه خودشو از قبل ندیده باشه، با دیدن عکس خودش چجوری میفهمه این خودشه؟ حتما باید خودشو از قبل شناخته باشه تا وقتی عکس خودشو میبینه بگه این منم. پس هیچ وقت انسان خودش رو با دیدن عکس خودش نمیشناسه. یعنی اصلا آگاهی یعنی خودآگاهی. اون موقعی که شما دارید به خودتون آگاهی پیدا میکنین، معلومه از قبل خودتون رو میشناختید. یعنی علم و عالم و معلوم یکی هست در علم حضوری. اینجا دیگه تحویل بردار نی، اینجا کسی نمیتونه بگه که محدودیت های ذهن ما اثر گذاشته و معلوم نی این تصویر با اصل مطلب منطبق باشه، چون اصلا دو چیز نیست، علم حضوریه نه علم حصولی. مولانا میگه این حقیقت کان بود عین و عیان، یعنی اینجا شهوده بی واسطه است، هیچ تأویلی نگنجد در میان. دیگه راه رو باز نمیکنه که شما بگی اینو من نمیشناسم و اشتباه میکنم و از کجا معلوم. چون که حس ها بنده حس تو شد، مر فلک ها را نباشد از تو بود. میگه اگه به این مقام برسی که حواس همه مطیع این یه دونه حسی بشن که شما با مدد اون یک دونه حس به شهود رسیدی، حس ها بنده این حس تو بشن، اون وقت تو فوق گردون میشی، فوق افلاک میشی. مر فلک ها را نباشد از تو بود، یعنی اونا مطیع تو میشن. بود یعنی چاره گزیر، یه افلاک ناگزیر در اختیار تو قرار میگیرن. چون که دعوی رود در ملک پوست، مغز آن کی بود قشر آن اوست. میگه اگه یه کسی صاحب مغز شد، صاحب پوست هم هست دیگه، دیگه دعوا سر پوست معنی نداره. چون که دعوی رود در ملک پوست، یعنی اگه اختلاف پیش بیاد که کی مالک ظاهره، میگیم کسی مالک ظاهره که مالک باطنه. چون که دعوی رود در ملک پوست، مغز آن کی بود قشر آن اوست. هر کی صاحب مغز هست، صاحب قشرم هست. چون تنازع در فتد در تنگ کاه، دانه آن کیست آن را کن نگاه. پس فلک قشر است و نور روح مغز، این پدید استان خفی زان رو ملغز. اینجا توی این ابیات و ابیات بعد مولانا اوج گرفته، بحثاش خیلی دقیق و ظریف شده، بحثای فلسفی و حکمی داره. منتها مولانا همیشه هم تو سر فیلسوفا میزنه، فیلسوفا رو مذمت میکنه، اما اون فیلسوفایی که اون مذمت میکنه فیلسوفایی هستن که از حکمت الهی بی بهرن، حرفای خودشونو یه دکانی کردن در مقابل حرفای انبیا. مولانا اونا رو سرزنش میکنه. اینجا میگه که اگر که سر یه بار کاه دعوا باشه، تنازع پیدا بشه سر تنگ کاه، تنگ یعنی یه لنگه بار، تنگ یه لنگه بار، یه جبال پر کاهه، دعواست که آقا این مال کیه؟ میگه برو ببین گندم مال کیه، هر کی گندم داشته کاه مال اونه دیگه، چون گندم به تبع کاهه. چون تنازع در فتد در تنگ کاه، دانه آن کیست آن را کن نگاه. از اینجا مسئله حل میشه. بعد میگه پس فلک قشر است و نور روح مغز. میگه این آسمون، این طبیعت، این زمین، این ظاهره، یه چیزی هست که باطنه، اون مثل گندمه، اون مثل مغزه. اگه کسی به اون دست پیدا بکنه این ظاهر رو مالکه، در اختیار داره. فلک قشره، نور روح مغزه، این پدید است یعنی فلک، آن خفی نور روح. میگه این که این ظاهره اون پنهانه، تو رو گمراه نکنه، زین رو ملغز، مبادا از اینجا دوچار لغزش بشی، یه چیزی رو که نمیبینی انکار کنی. اینطور نیستش که هر چیزی که ما نبینیم بگیم وجود نداره، نه، جسم ظاهر روح مخفی آمده است. جسم همچون آستین، جان همچون دست. میگه خیلی ها میگن جان در کار نی، روح در کار نی. اون فیزیولوژیست اروپایی گفته بود که من تا وقتی روح رو در آزمایشگاه زیر چاقوی جراحی نبینم قبول نمی کنم. این تفکر ماتریالیستی جدید اینجوریه که چون علم یه راهی باز کرده پس منکر روح هم باید بشیم. مولانا میگه نه، جسم ظاهره، روح مخفیه. جسم ظاهر، روح مخفی آمده است. جسم همچون آستین، جان همچون دست. میگه درسته که آستین تکون میخوره، اما آستین که خودش قدرت تحرک نداره، یه دستی تو آستینه که داره اینو تکون میده. شما به این دنیا که نگاه میکنی بدون این افلاک، این طبیعت، خود شما، جسمتون، ظاهرتون، یه روحی درش هست که حرکتها از اونجا حاصل میشه. بعد میگه تازه یه چیزی هست به نام عقل که از این روح مخفی تره. باز عقل از روح مخفی تر بود، حس سوی روح زودتر ره برد. میگه درک روح آسونتر از درک عقله. اون وقت استدلالایی میکنه در این که مظاهر روح چیه، مظاهر عقل چیه، چطور. درسته که ما عقل رو نمیبینیم، ولی یه چیزایی میبینیم که ما رو دلالت میکنه به وجود عقل، چیزایی میبینیم که دلالت میکنه به وجود روح. اینا رو بحث میکنه در ابیات بعدی که ما هم میگذاریم برای جلسه بعد و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
میزنی تو زخم و برمیره بر می رود تا به گردون زیر و زارم زیر و زارم روز و شب هر هوایت بیقرارم بیقرارم روز و شب سرز کویت بر ندارم جان روز و جان شب ای جان تو انتظارم انتظارم روز و شب روز و شب را کی گذارم روز و شب روز و شب داد آه 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 میزنی تو میزنی تو زخم و بر میرود بر میرود میزنی تو میزنی تو زخم و بر میرود بر میرود
بی قرار